أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. يك مطلب از بحث دیروز مونده عرض کنم راجع به تلفظ واو. آقای سیستانی در رساله جامع فرمودن حروفی که تلفظ اونها مشترک بین زبان عربی و فارسی هست، مثال میزنن به واو و کاف و جیم و خا و قاف و فا و مانندا. چنانچه نمازگزار این حروف را به همان زبان فارسی تلفظ نماید کافی است. و رضا ایشون هم نظرشون بر کفایت این است که به همون لهجه فارسی واو گفته بشه، برخلاف اون چی که بعضی از دوستان میگفتن واضح هست که ایراد داره. نه، واضح نیست، ولی احتیاط بسیار بجاست با توجهی که در لغت انگلیسی هم ما دو جور واو داریم و این مبین تعدد واو هست. احتیاط بسیار بجاست، ولو عرب زبان ها که بشنون ایرانی ها میگن و علا، هیچ وقت تو ذهنشون نمیاد که این واو مغایر است با واوی که خود اونها میگن. میگن این کیفیت تلفظش فرق کرده، همون واو ما رو میگه با یک کیفیت تلفظ دیگر. اگه نوبت به شک برسه قاعده اشتغال جاری میشه، شک در امتصاله، چون فرمودن این جمله رو تلفظ کنم، ما شک داریم که مصداق تلفظ صحیح به این جمله هست یا نیست. البته آقای سیستانی یک نکته‌ای که مناسب بود مطرح کنن اینه که اصلا به نظر ایشان دلیل بر این که تشهد باید صحیح باشه چیه؟ سلام صحیح باشه چیه؟ ما خب میگیم انصراف داره، قل السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یا قل السلام علیکم، به این که اگر کسی توان تلفظ صحیح عربی دارد تلفظ صحیح عربی بکند، کسی که توان تلفظ صحیح عربی ندارد او فرق می‌کند. مثل این که شما بگید جمعی بگید هر کدام برخیزید این شعر حافظ را بخوانید، اونی که لهجش فارسی نیست، عربیه، ترکیه، خب یه مقدار ممکنه ملحون بخونه، ولی شعر حافظ رو خوند. ولی اونی که میتونه شعر حافظ رو صحیح بخونه، بخواد ادای عرب زبان ها رو در بیاره، ادای ترک زبان ها رو در بیاره، ملحون بخونه شعر حافظ را، میگن بابا گفتیم شعر حافظ رو خون، نسبت به شما که قادرید انصراف داره به اینکه به نحو صحیح بخونید. آقای سیستانی رو قبول ندارم، میگن چه انصرافی داره این لفظ را بخوانید، چه ملحون چه غیر ملحون. دلیل بر این که باید صحیح بخوانیم روایتی است که در صحیح ابن سنان وارد شده که رجل دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرأ القرآن اجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی. این معلوم میشه علاوه بر قرائت قرآن تحسین قرائت، یعنی درست ادا کردن الفاظ قرائت هم مطلوبه و واجبه و به قرینه بدلیت عجزه و ان یکبره و یسبحه و یسلی هم همون حکم داره که اینها را باید تحسین کنه، چه تکبیر را چه تسبیح را. ما قبلا در این دلیل مناقشه کردیم و اگر دلیل تمام باشه ظاهرش تسبیح بدل قرائته، خب او رو درست ادا کنه، چه ربطی داره به تشهد، چه ربطی داره به سلام؟ واقعا احتمال فرق هم ما میدیم اگر دلیل ظاهر نباشه در لزوم تلفظ صحیح. و هر حال شک که در امتثال و نسبت مولا و عبد به این موارد علا حد سواء، مولا میگه که تلفظ صحیح بکن به این الفاظ دیگه. مولا چه کار داره که تلفظ صحیح عربی چیست؟ حالا بله
شهادت این و صلوات
بله. نه دیگه وقتی میگه که این الفاظ رو بگو، ظاهرش این الفاظ نگفته، این الفاظ رو بگو دیگه. اونم که میگه الفاظ رو بگو، انصراف داره میگه که عربی بگو دیگه. حالا بله اگر به سهولتن میتونه تعلم کنه باید تعلم بگذاریم. بله عرض شد خدمتتون که اجازه بدید من توضیح بدم اشکال شما رو. شما میفرمید در زمان ائمه این فارس ها که می اومدن شیعه می شدن، هیچ ائمه به اینا تذکر ندادن که اشباع کسره بکنید، مالکی یوم الدین بگید، مالکه یوم الدین نگید. خب این اطلاق مقامی منعقد میشه که لازم نیست اینها. جوابش اینه که فارس زبان ها شنیداری عربی یاد می گرفتن در اون زمان، نه نوشتاری. شما اگر شنیداری و گفتاری تعلیم کنید عربی را به یک شخصی، او هم لهجه شما رو تقلید میکنه. شما به کودک خردسال بگید پسرم بگو بسم الله الرحمن الرحیم، او دیگه نمیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، تمرین میکنه اون بسم الله میگه. ولذا میرید بچه عرب هم لهجه غلیظ عربی صحبت میکنه. ناصرالدین شاه هم رفته بود انگلیس، گفت از عجایب روزگار این که بچه های اونا هم انگلیسی بلدن دیگه. اونا از پدر و مادرشون همون لهجه غلیظ رو یاد میگیرن. اون زمانم ایرانی ها که با عرب ها اختلاط میکردن شنیداری و گفتاری یاد میگرفتن. یعنی امیدید او داره میگه مالکی یوم الدین، اینم همون جور یاد میگرفت. نه نه، اون زمان خواندن و نوشتن اینقدر مرسوم نبود که گفتن و شنیدن مرسوم بود. ما علت این که اینجور صحبت میکنیم چون نوشتاری یاد گرفتیم اینها رو، یا استادمونم مثل خودمون بوده. من به نوه 3-4 سالم گفتم بگو بسم الله، اونم سریع گفت بسم الله. اما به شما بگیم بسم الله میگید بسم الله، فرقش اینه. بله
صحبت بکنیم با لهجه ایرانی انگلیسی صحبت کنیم، با انگلیسی زبان هم صحبت بکنیم، یعنی به کارمان راضیه.
خب نه کلام در اینه که ایشون اشکالش اینه که اگر واقعا فارس ها می اومدن بدون اشباع کسره رو ادا می کردن، امام یک تذکری نداد، یک سوالی نشد از امام. امام هم چیزی نفرمود، اطلاق مقامی شکل می گیره دیگه. آه خیلی ها می تونن یاد بگیرن، نمی رن یاد بگیرن، و این به مرا منظر امام باشه و هیچی نفرماید، این استبعاد داره دیگه. جوابش اینه که نه، اصلا کی میگه اونا اشباع نمی کردن و میتونستن اشباع کنن؟ اونا لهجه عربی که یاد میگرفتن و همون نحو یاد میگرفتن که خود عرب ها، مثل یه آقای میگفت که یک عرب زبان بود آمده بود تو محله های پایین شهر قم، اصلا لهجه قمی یاد گرفته بود فارسی رو، بهش گفتن فارسی رو صحبت کن، این لهجه قمی صحبت میکرد. خب اون تو اون محیط فارسی یاد گرفته، با همون لهجه یاد گرفته دیگه. فارسان میرفتن تو محیط عرب ها با همون لهجه عربی رو یاد میگرفتن. خب حالا اونایی که به صعوبتن یاد میگیرن، به سهولتن نمیتونن یاد بگیرن، حکمشون فرق میکنه. خب عرض شد خدمتتون که راجع به قصد مخرجیت، ما گفتیم اطلاق ادله میگه قصد مخرجیت لازم نیست، اطلاق در میگه قل سلام علیکم، نگفت به قصد مخرجیت. فاذا قلت السلام علیکم علینا و علی عباد الله الصالحین فقد انصرفت یا فقد انقطعت الصلاه. همه روایات که مثل اون صحیح میسر نیست که مربوط به سلام در تشهد اول بود که میگفت شیئان یفسد الناس به ما صلاتهم، که به اون نمیشد استدلال کنیم، چون معلوم بود که السلام علینا در تشهد اول قصد مخرجیت نداشتن، در این حال امام فرمود این نماز فاسد، ربطی نداره به به سلام در رکعت آخر، اون ممکنه قصد مخرجیت درش لازم باشه. اما اطلاق اذا قال الامام السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقط انقطعت الصلاه نداره قصد مخرجیت هم داشته باشه. روایت محض الاسلام از این واضح تره، داره لا یجوز ان تقول فی التشهد الاول السلام علینا و علی عباد الله الصالحین لأن تحلیل الصلاة التسلیم فإذا قلت هذا فقط سلمت. تقریب استدلال اینه که کسانی که در تشهد اول گفتن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین قصد مخرجیت از نماز نداشتن، در این حال امام میفرماد این را نگید، یا من میفرمود چون کلام آدمی است، فهم میکرد، فرمود چون تحلیل نماز تسلیمه، اینو بگی سلام دادی. خب این تحلیل اقتضا میکنه اگه در رکعت آخر اگر بگی تحلیل صلات رو آوردی و سلام نماز رو هم گفتی. آی بروجردی اشکال کرده به این استدلال، به این روایت محض الاسلام، گفته نه این روایت محض الاسلام با تقریبی که بنده عرض میکنم شأنیت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین را برای محلل بودن بیان میکنه، چون شأنیت محلل بودن داره پس در رکعت دوم نماز، در نماز سه رکعتی و چهار رکعتی اگر بگی نمازت باطل میشه، اما در رکعت آخر این شأنیت محلل بودن داره، ممکنه فعلیتش متوقف باشه بر قصد مخرجیت. ولی انصافا بعید نیست بگیم ظاهر همون فعلیت محللیته، که همین سلام محلل فعلیست، منتها در محل خودش چون نیاوردی کار مشکل شده، اگه همین رو در رکعت آخر بیاری فقط سلمت. بعید نیست عرف اینجور استظهار کنه، این اشکال های بروجردی که این دلیل نمیشه که در آخر نماز اگر السلام علینا بگی بالفعل محلل باشد ولو بدون قصد مخرجیت. نه، اونجا ممکنه قصد مخرجیت لازم باشه. در رکعت در تشهد اول چون این سلام شأنیت مخرجیت داره و لذا مبطل نمازه، این احتمالش هست در این روایت، ولی خلاف متفاهم عرفیه. ما یک مشکلی که با فرمایشات مرحوم آقای بروجردی داریم تو این بحث اینه که مطالب ایشون واضح نیست. ما دو تا تقریر از ایشون دیدیم، خلاصه‌اش رو نقل کنم. تو تبیان و صلات اول تمسک کردن به اصل براءت، بعد تمسک کردن به اطلاق لفظی قل السلام علیکم و اشکال کردن، بعد تمسک کردن به اطلاق مقامی که مخفول عن بوده قصد مخرجیت، هیچ ائمه تذکر ندادن، معلوم میشه که معتبر نیست قصد مخرجیت. بعد فرمودن البته علم به مخرجیت مخفول عن نبوده، مردم سلام میدادن علم به مخرجیت هم داشتن، بله انشاء مخرجیت نمی کردن، انشاء نمی کرد که من با این سلام از نماز خارج میشم، ولی عالم بود که با این سلام از نماز خارج میشه. و علیه فلا یبعد اعتبار العلم بالمخرجیه. خب این معنیش این گونه اصل براءت هم زیر سوال رفت دیگه. خیلی ها علم به مخرجیت هم ندارن، چطور؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، نمیدونه مخرج یا مخرجیست، او رو میگه. حالا بعدش نظرش بر میگرده دیگه، السلام علیکم نمیگه، یا السلام علیکم گفته بعد خللی در او کشف شده. خب این علم به مخرجیت اون السلام علینا نداره. خب آی بروجردی شما میفرمایید لایبقید که این نمازش باطل باشه؟ چرا؟ حالا اون موقع علم به مخرجیت داشتن، دلیل میشه که پس علم به مخرجیت معتبر است؟ اون السلام علیکمش که باطله، کشف شد باطل بوده. السلام علیناش هم که علم به مخرجیت نداشت، پس این نماز باطل است؟ آی بروجردی قبول نداشت، میگم اگه اتیان به منافی بکنی بعد کشف بشه که سلام رو ترک کردی نمازت باطله. خب چرا؟ آها اون زمان متعارف این بود که علم به مخرجیت سلام داشتن، پس این اثبات میکنه که ظهور ادله هم در همین اعتبار علم به مخرجیته. آخرش اینه به اصل براءت بتونیم رجوع کنیم، چرا جلو اصل براءت رو میگیرید؟ ایشون اطلاق لفظی اینا رو منکره، میگه فقط انصرفته مربوط به تشهد اول میشه، فقط انصرفته یعنی فقط بطل از صلاتون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. قصد مخرجیت چه ربطی به امر داره؟ اصلا امر نداره این نماز، ولی من قصد خروج از نماز دارم. آقا قصد امتثاله هم بدون امر نمیشه، ولی قصد خروج از نماز بدون امر به نماز چرا نشه؟ خب در نهایت و تقریر جلد دو صفحه 322 اونجا عبارتشون اینه، فهمیدن لا یخفا ان تمسک بالاصل لا مجال له، لو قیل به ان نیت الخروج ملازمت عادتا للاتیان به صيغه السلام بعد ملاحظه انه مخرج من السلام. میگه اگر عادتا نیت خروج ملازم است با ذکر صيغه سلام، آوردن صيغه سلام، دیگه چجور ما به اصل براءت رجوع کنیم؟ آخر آخرش فرموده ولکن الظاهر عدم و وجوب نیت الخروج لکون المسئله عام البلوا فلو کانت واجبتا لتواتر ذلک ولم تكن المسئله موردا للشک اصلا. ما نمیفهمیم اگر عادتا شما که قصد مخرجیت رو میگید عادتا قصد مخرجیت میکردن، عادتا برفض عادتا قصد مخرجیت بکنن، با اینکه این درست نیست، اونایی که زبان عربی بلد نبودن اصلا معلوم نبود قصد مخرجیت داشته باشن، حالا داشته باشن این مانع میشه از وجوب اصل براءت؟ یعنی ظهور پیدا میکنه سلم در همین سلام متعارفی که با قصد مخرجیت است. اگر ظهور در این پیدا میکنه چرا بعد میگید که چون مسئله عام البلواست باید وجوب قصد مخرجیت متواتر بشه و ادله ظاهر در اینه؟ چرا اگر این طوره میگید لو کانت المسئله عام البلوا فلو کانت واجبتا لتواتر ذلک ولم تكن المسئله موردا للشک اصلا؟ به نظر ما نه قصد مخرجیت لازمه نه علم به مخرجیت لازمه، دلیل نداره، اینا خلاف اطلاق لفظی است، خلاف اصل براءته. اما اگر کسی قصد کنه عدم مخرجیت را، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، گفت من نمیخوام با این خارج بشم از نماز، با اینکه همین السلام علینا مخرج از نمازه، صاحب عروه میگه که اینجا بعید نیست بگیم نماز صحیحه ولو با قصد عدم خروج، اطلاق داره عدم. اصل براءت هم میگه مانعیت نداره این قصد عدم خروج، مطلب درستی هم هست، اطلاق داره دلیل. فقط استثنایی که زده صاحب عروه در بحث وضوع و آی خویی هم همونجا همینجا استثنا زده اینه که تشریع بکنه شخص، با این که میداند السلام علینا مخرج از نماز است قصد بکند که مخرج نیست. گفتن اگه تشریع بکنه این باطله و مبطل نمازم هست. میگیم چرا؟ تشریع اگر برگرده به این که قصد قربت مختل بشه مبطل این نماز، اما خیلی از تشریعات منافی با قصد قربت نیست. چطور؟ بعضیا از پیش خودشون یک حکمی رو تشریع میکنن بعد قصد امتثال همین حکم جعلی میکنن، بله. اول میگه فلان فعل واجبه، بعد به قصد امتثال این وجوب که حکم جعلی و دروغین هست بلند میشه این فعل رو انجام میده، بله خب این معلومه قصد قربت ازش متمشی نمیشه. اما یه وقت نه، امر مولا ثابته در کیفیت آن تشریع میکنه، میگه این امر خدا به این فعل کیفیتش اینه که امر وجوبیست، اما من قصد امتثال این امر خدا رو دارم، رنگ و لعابش رو من درش تشریع کردم، قصد امتثال امر خدا رو دارم، این که منافات با قصد قربت نداره که. آقا من امتثال امر خدا به السلام علینا و علی عباد الله الصالحین میکنم، کیفیت این امر و رنگ و لعابش رو اینجوری کردم که گفتم این مخرج نیست، چرا منافی با قصد قربت باشه؟ اگر بگویید عنوان تشریح بر این عمل هم منطبقه. تشریح حرام است، این عمل میشه مصداق حرام، و عملی که مصداق حرام است دیگر صحیح نیست. جواب شما اینه که عرفاً این عمل، کی گفته مصداق تشریح؟ تشریح فعل نفسانیه، مثل که شما قنوت به جا میاری تو نماز به قصد وجوب، ولی امتثال امر شرعی میکنی به قنوت، کیفیت امر مولا رو رنگ و رو آب بهش دادی، میگی هازا امرون وجوبی یون. آیا این قنوت گرفتن شما میشه مصداق بدعت، مصداق تشریح؟ نه. اون التزام نفسانیت به این که امر خدا به قنوت امر وجوبی است تشریعه، اون فعل نفسه، این قنوت مصداق تشریع نیست، قنوت نه مصداق بدعته نه مصداق تشریعه، برای چی این فعل حرام باشه؟ السلام علینا هم همینطوره، قصد کردی عدم مخرجیت آن را. نه، کلام آدمی استثناء خورده و آخر نماز گفتن بگو همین کلام آدمی را، ما هم گفتیم قصد عدم مخرجیات کردیم که کردیم، تشریح کردیم که کردیم، جهنم میریم که میریم، چرا این نمازمون باطل باشه؟ نه، این سلام مصداق بدعت نیست، بدعتش در اون فعل نفسه، بدعت هم فعل نفسه، و الا عملش که بابا این سلامی که اومده شما هم دارید میدید، این کار تو بدعت از کدوم کارش بدعت؟ السلام علیه رو گفتنش بدعته، یا اون کار نفسانیش بدعته که بنا گذاشته که این سلام مخرج نیست، ربطی به این فعل خارجی نداره. قصد داره مخرج از نماز نیست، مثل که آیه بروجردی السلام علینا که میگه قصد میکنه که مخرج نیست. از نظر شما آیه بروجردی با همین السلام علینا از نماز خارج میشه، چون شما بنابراین که کافی بدونید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، منتها آیه بروجردی تشریح نمیکنه چون نظرش اینه. حالا یک کسی نه تشریح میکنه، اطلاق دلیل قل سلام السلام علینا و علی عباد الله الصالحین میگیرتش دیگه. بله، کسی قصد داره نماز دو رکعت پنج رکعتی بخونه بعد چهار رکعتی میخونه، کی میگه باطله؟ شما دلیل بیاره بر بطلان. یه وقت منافی قصد قربته، میگه من امر جعلی و دروغین دارم، خودش دروغ داره میگه دیگه، نماز پنج رکعتی و من از همین امر دروغین دارم منبعث میشم، ولی خب این قصد قربت نداره. یه من میگه من از امر خدا اقم الصلاه لدلوک الشمس دارم منبعث میشم، منتها من میگم این امر خدا به نماز ظهر به این کیفیته، و واقعا هم که نماز ظهر رو خوندم، چهار رکعت خوندم، زیاده نکردم در این نماز، چرا این نماز باطل باشه؟ کی میگه تشریح تا عمل مصداق بدعت نباشه صرف تشریح نفسانی موجب بطلان عمله؟ کی گفته؟ مشهور کجا گفتن؟ آقا شما دو تا کتاب دیدید گفتن، میگید مشهور گفتن، کجا گفتن؟ این عمل مصداق حرام نیست، تشریح در کیفیت امره. اتفاقا مرحوم آخون تو کفایه همین مطلب ما رو میگن، اگه کفایه مشهور نیست ما نمیدونیم پس کی مشهوره. خود مرحوم آخون تفصیل میده، میگه یه وقت منبعث میشه از امر تشریح شده اون باطله، یه وقت در کیفیت امر تشریح میکنه، اون چرا باطل باشه؟ خب مثل اینکه کسی وضو میگیره میگه من قصد میکنم که این وضوعم رافع حدث نباشه، من یه وضوع سرسری همینجوری میگیرم فقط برای که احساس بد بهم دست نده، ولی نمیخوام این رافع حدث باشه، قصد قربت هم داره ها، میگه چون میخوام برم مثلا یه مکان مقدسی که خدا خوشش نمیاد آدم وضو نگیره، ولی دلم میخواد این وضو هم رافع حدث نباشه، وضو دومی که خیلی با آداب میگیرم او رافع حدث باشه، قصد عدم رافع حدث میکنه بکن، چاره وضو رافع حدث قرار داره، تو قصد میکنی عدم رافع حدث را چه اثری داره؟ اونجا ما آقای خویی مطرح کرده اگر قصد کنه عدم رافع حدث را تشریع میشه، اگر ملتفت هست به این که این رافع حدث هست، تشریع در نفسشه، تشریع در عمل که نیست که. بعضی ها حج که میرن طرف میگه امسال حجم و میخوام حج واجب نباشه، پول داره میگه امسال برم حج تمرینی، برای خدا حج میره ولی حج تمرین، حج واجب نباشه، دلم میخواد یه حجت الاسلام به جا بیارم در تاریخ ثبت بشه، سال دیگه ایشالله امسال برم تمرینی، خب این حجت الاسلام نمیشه. حالا بعضیا میگن حجت الاسلام عنوان قصدی است، مثل آقای خویی گاهی گفته عنوان قصدی است، که دلیلم نداره، یعنی باید قصد کنی حجت الاسلام، اون که دلیل نداره، اگه دلیل داشت بله این قصد نکرده حجت الاسلام، ولی حجت الاسلام یه حج صادر از بالغ مستطیع، به قصد قربت اینم حج به جا آورد دیگه، بالغ عاقل هم که بود مستطیع هم بود قصد قربت هم که کرد، حالا قصد داره که این حجت الاسلام نباشد، بی خود قصد کرد. وقتی این فعل حرام نبود، مصداق تشریع نبود، برای چی بشه مصداق اجتماع امر نه؟ کیفیت عمل چرا حرام باشه؟ اولا کیفیت این عملی که ما میگیم حرام نیست، کیفیت عملم باید بینید ترکیب اتحادیست یا انضمامیست، باید هم اینا بحث بشه، ترکیبم اتحادیست، ببینید شما قائل به امتناع اجتماع امر نه یا قائل به جواز اجتماع امر نه، این مقدمات و این هفت خان رستم رو باید برید تا بتونی یه حرفی نتیجه بگیری، هیچ کدوم از این مقدمات تمام نیست.
اسلام منصرف از بعضی از این مثالی که شما مثلا میزنید، آخه تغییر آدم خود کیفیتش انجام بده، گاهی اوقات
یه چیزی فرد و نادر، حالا مگه اطلاق فرد نادر رو نمیگیره؟ لله علی الناس حج البیت دیگه، برفض شک کم کنیم اصل براءت از مانعیت این قصد جاری میکنه، مشکل چیه؟ میگم حالا مثال حج زدیم، گفتم بعضی ها مثال خویی گاهی کلمات ایشون مضطربه، گاهی گفته حجت الاسلام عنوان قصدی، اگه حجت الاسلام عنوان قصدی باشه بله باید قصد کنی حجت الاسلام، اما ما که میگیم حجت الاسلام عنوان قصدی نیست، دلیل نداریم که عنوان قصدی، طرف فکر میکنه حجش مستحبه ولی بعدن کش میشه بالغ عاقل مستطیع بوده، حجش حجت الاسلام دیگه، خودش قصد نکرد، روی این فرض دارم میگم، میگم حالا یکی قصد بکنه اصلا من حجت الاسلام امسال نمیخوام به جا بیارم، میخوام حجم حج مستحب باشه سال دیگه حجت الاسلام به جا بیارم که خیلی حج چرب و نرمی باشه، فایده نداره که، قصد عدم حجت الاسلام که دلیل نداریم که مانه. انما الاعمال بالنیات، انما خیرن فخیرون و انما شرن فشرون، معناش اینه، زیل روایت گفته انما الاعمال بالنیات، یعنی نیت لکل امرئ ما نوا، مقدمه برای اینکه نیت خیر داشتی ولو موفق نشی به انجام خیر، همون نیت خیر برات ثبت میشه، نیت شر هم داشتی ولو موفق به انجام شر نشی، اون نیت شر برای ثبت میشه، حالا بعد خدا البته گفته میبخشم نیت و سیئت لا توکتم، ربطی به این بحث نداره ان ول اعمال به نیت. خب متوجه اشکال شما من نمیشه، آخه اطلاق نداره اذا تکلم نسبت به سلام آخر نماز، برای که ارتکاز متشرعه مانع از انعقاد اطلاقه. خب بگذاریم مسئله دو، مسئله 3، یجب تعلم السلام على نحو ما معرف التشهد و قبله، یعنی قبل از تعلم یجب متابعت الملقن، باید یه ملقن بگیرید، اونایی که هنوز جدید العهدن به نماز، هنوز وارد نیست که السلام علیکم رو عینش رو باید از انتهای حلق ادا کنه، هنوز یاد نگرفته، تمرین باید بکنه. خب یه ملقنی پول میده به یه ملقنی، آقا این 1,000,000 رو بگیر، اگه ملقن بگه من 10,000,000 میخوام، ما گفتیم اگه داری به هر از نمیفتی باید 10,000,000 رو بدی تا بتونی با تلقین او سلام صحیح بدی، چون در روایت داریم 1,000 درهم داد برای آب وضو، حضرت فرمود بله باید هم این کارو بکنی. خب حالا اگر ملقن نبود، منم عربی بلد نیستم تشهد عربی بگم، صاحب عربه میگه ترجمه شو بگو، فارسی که بلدی، زبان مادری تو که بلدیه، او رو بگو. میگیم آقا دلیل چیه؟ و الا اکتفا به ترجمه، تشهد رو نمیتونه بگه ساقته، از صلات لا تترک و به حال میگه نماز بخون بدون تشهد. میگن قاعده میسور، المیسور لا یسقط بالمعصوم، بیان این معانی یک واجبه، بیان آن به این الفاظ عربی واجبه کاملتری هست. حالا که عاجزی از اون واجب کاملتر، اصل بیان این معانی ساقط نمیشه. میگیم اصلا کی گفته بیان این معانی واجبه؟ این الفاظ واجبه. اصلا کی گفته من قصد معنا باید بکنم؟ ما باید آخر نمازی الفاظ رو بگیم. اصلا به خیلی ها میگه آخر نماز بگو اشهد ان لا اله الا الله و نعم الله السلام علیک، خیلی ها اصلا انگلیس زبان اینا اصلا نمیفهمه این حرفا چیه، میگم همین رو بگو، میگه من میگم ولی دیگه به گردن شما، من که نمیدونم معناش چیه. اصلا کی گفته باید قصد معنا بکنی؟ قصد معنا کردن جزء واجبه. هذا اولا که صغرا نیست برای این قاعده، و ثانیا کبرای این قاعده رو ما قبول نداریم. کدوم دلیل آمده گفته المیسور لو از کتب المعصوم؟ یکی دو تا روایت ضعیف و سند تو قوال لعالی بود و که اعتباری بهش نیست. حالا اگه ما می‌خواستیم مقلد مشهور بشیم که قاعده میسور رو قبول دارن، که عرض واسه خیلی وضعمون بهتر از این بود، مشهور فرمودن رو چشم ما رو سر ما، ولی آخرش میگیم ما قبول نداریم. آقا واجب تلفظ به این الفاظه، اون به من ربطی نداره این لفظ این معنا رو داشته باشه. به من گفتن بگو السلام علیکم، باید این معنا رو داشته باشه. خب اگه نداره تو دستور نده که من بگویم. من دستوری که بهم دادن اینه که این الفاظ رو بگویم، تمام شد و رفت. این الفاظ هم نمیتوانم بگویم.
نه
قل السلام علیکم، آقا قل السلام علیکم، اینو بگو. عیبی نداره به الفاظ معنادار، حالا که این لفظ رو نمیتونی بگی، این معنا رو با الفاظ فارسی بگید. به چه دلیل؟ آخه دلیل نداره که. خب حالا ما که ضامن استظهار مردم نیستیم، ما هم چه استظهاری نمی کنیم که تعدد مطلوب هست. خب وقتی که نمیتونه این الفاظ رو بگه ساقط. خب ادامه بحث انشاءالله فردا، والحمد لله رب العالمین.